اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ابله، اثر فئودور داستایفسکی، تنظیم برای رادیو از سیمین بنایی. بازیگران به ترتیب اجرا: شهریار همزیان، امیر زنده‌دلان، امیر منوچهری، معصومه عزیز محمدی، مونا صفی، محمد رضا قلمبر. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. گوینده: ایوب آقاخانی. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت ششم.
علاقمندان وفادار نمایش های رادیویی، درود بنده و همکارانم پیشکش به شما. با هم داریم برگردان نمایشی شاهکار فئودور داستایفسکی ابله رو مرور میکنیم. تا اینجای داستان شنیدید که پرنس میشکین بعد از برگشتنش از دوره درمانش در سوئیس، در قطار در مسیر روسیه با فردی به اسم راگوژین آشنا میشه و از ماجرای عشق او به ناستازیا فیلیپوونا مطلع میشه. گانیا منشی کلونل آپانچین که در واقع حامی اصلی پرنس میشکین محسوب میشه، در ازای مبلغی پول حاضر شده با این شخص یعنی ناستازیا فیلیپوونا ازدواج کنه. این پول توسط قیم ناستازیا یعنی سرهنگ توتسکی تامین شده. در واقع سرهنگ توتسکی میخواد حق و سکوتی رو خرج کرده باشه برای اینکه بتونه با دختر کلونل آپانچین ازدواج کنه. روگوژین شب تولد ناستازیا خودش رو میرسونه و 100,000 روبل به ناستازیا میده تا خودش با اون ازدواج کنه. در میون ارثیه کلانی به پرنس میشکین رسیده. در شب تولد ناستازیا فیلیپوونا که همه چیز برملا میشه، قرار ازدواج توتسکی و دختر کلونل آپانچین یعنی الکساندرا به هم خورده و ناستازیا با روگوژین به مسکو فرار میکنن. پرنس میشکین هم به منظور بررسی جزئیات امور ارثیه خودش به مسکو میره، اما خبر میرسه که درست روز ازدواج ناستازیا از کلیسا فرار کرد. با هم ادامه این ماجرا.
گناهکارای زیادی توی اون دنیا بعد از تأمل عذاب زیاد منتظر بخشش الهی هستن. من برای تو و آدمهای مثل تو که بی سر و پا هستینم دعا میکنم. اگه بخوای میتونم بهت بگم برای تو چجوری دعا میکنم.
اصلا برای هر کسی دوست داری دعا کن، خدا لعنتت کنه.
پرنس، شما هم موافقید که اون مرد آگاه و دانایی و وقت خودش رو صرف مطالعه چنین کتابهای ارزشمندی میکنه؟
به هر حال من فکر نمی کنم دایی شما آدم بی رحمی باشه.
همین یه جمله کافیه که حسابی مغرور بشه. حالا هی حرف شما رو توی ذهنش مرور میکنه. قبول دارم که خیلی با احساسه، اما این چیزی از مکار بودن و بدتر از اون دائم الخمر بودنش کم نمیکنه. اونم مثل بقیه هم پیاله‌هاش بر اثر افراط در مصرف مشروب به این روز افتاده و دیگه برای هیچ چیز ارزشی قائل نیست. همین آدم بچه‌هاشو دوست داره، همسر مرحومشو دوست داره، حتی منم دوست داره و تو وصیت‌نامه‌اش از منم اسم آورده.
قرار نیست چیزی به تو بدم.
گوش کنید لبدف، من خوب میدونم که وقتی پای کاری که دوستش داری وسط باشه تا چه اندازه در انجامش جدی میشی. من وقت زیادی ندارم، اومدم بگم که اگه شما ببخشید لبدف، اسم کوچیکه چی بود؟
تیتی تیموفی.
ادامهش؟
لوکیانویچ.
تو حتی تو گفتن اسمتان دروغ میگی برای چی؟ تیموفی لوکیانوویچ دیگه کیه؟ اسمش لوکیان تیموفیوچه. اسم تو برای پرنس چه فرقی داره؟ تو به دروغ گفتن عادت کردی؟
واقعا اون همچین آدمیه؟
بله همینطوره. اسم واقعی من لوکیان تیموفیچ هست.
چرا از همون اول راستش رو نمیگی؟
خب خجالت میکشم.
نمیدونم چرا باید از اسمت خجالت بکشی یا اینطوری دروغ بگی. اگه میدونستم کلیا الان کجا.
من بهتون میگم.
نه
من بهتون میگم. کلیا دیشب اینجا بود و شبم همینجا گذروند. امروز صبحم به دیدن کلونل ایوالگین رفت. معلوم نیست برای چی همه قرضای اونو داد و از زندون آوردش بیرون. کلونل قول داده بود دیروز میاد اینجا تا استراحت کنه، اما خب نیومد. مطمئنا توی مهمونخونه این نزدیک همینجا ساکنه. حالا هم کلیا یا اونجا پیش پدرشه یا رفته ویلای آپانچینا. شما یکی از این دو جا میتونید پیداش کنید.
ویلای آپانچین. خب فعلا بیا با هم بریم یکم ازتون پذیرایی کنم.
از اینکه کلونل ایوالگین تو مدتی که نبودم به زندان افتاده بسیار ناراحتم.
تقصیر خودشه. 2500 روبل بدهی.
نمیدونستم همچین باقی دارید. داشتیم در مورد چی حرف میزدیم؟ آها من به خاطر نامه شما اومدم اینجا. شما خبر دارید چی شده؟
راستش
من میتونم شما رو درک کنم. مطمئنن غافلگیر شدید و فکر نمی کردید که همون اختراع اول شما که قطعا از وجدان پاکتون بوده منو تحریک کنه و به اینجا بکشونه. ولی حالا میبینید که من اینجام. سعی نکنید منو گول بزنید و در آن واحد دو ارباب داشته باشید. من خبر دارم که حدود 3 هفته است روگوژین اینجا به سر میبره. میخوام خیلی سریع ازتون بشنوم. بازم تونستید این زنو به اون بفروشید؟
مردک چه عوضی خودش تونسته پیداش کنه.
لازم نیست بهش توهین کنین. لابد نتونسته دل شما رو به دست بیاره.
توی موسکو که بودیم خیلی ازش کتک خوردم. مردک سگشو به سمت من ول کرد. کل خیابونو داشتم میدویدم که از دست اون سگ وحشی فرار کنم.
لبده شما با یه بچه طرف نیستین. این حقیقت داره که ناستازیا اونو تو موسکو رها کرد و بعدم از اونجا فرار کرد؟
بله درسته. اونم کی؟ در آستانه ازدواج. روگوژین برای رسیدن به چنین روزی بی صبرانه لحظه شماری میکرد، اما سر بزنگاه موسکو رو به مقصد سن پترزبورگ ترک کرد و اومد پیش من و گفت لوکیان خیلی به کمکت احتیاج دارم. لطفاً هر چه زودتر یه پناهگاه امن برای من پیدا کن و چیزی هم از این موضوع به پرنس نگو. پرنس بیشتر از این که از تو بترسه از روگوژین وحشت داره و این مشکل ماست.
این حقیقت داره که تو دوباره کاری کردی که اونا به هم برسن؟
من نمیتونستم از رویارویی دوباره اونها جلوگیری کنم. یعنی در واقع خواست من نبود.
خودم بالاخره همه اطلاعات لازم رو به دست میارم، اما چیزی که الان میخوام بدونم اینه که از محل اقامت ناستازیا خبر داری یا نه؟ با روگوژینه یا نه؟
معلومه که نه. اون تنها زندگی میکنه. ناستازیا مصرانه و با تأکید زیاد خودشو یک انسان آزاد خطاب میکنه. شما که خودتون با اخلاق اون آشنا هستین. اون با تأکید میگه من یک زن آزادم و حالا هم در آپارتمان خواهر زن من ساکنه. توی نامه هم براتون نوشته بودم.
پس الان هم همچنان اونجاست؟
تا جایی که میدونم بله. چند شاید به خاطر تغییر آب و هوا رفته باشه ویلای داریا الکسیونا در پاولوفسک. اونجا توی این فصل خیلی هوای خوبی داره.
آخرین بار کی به دیدن ناستازیا رفتن؟
هر روز.
حیف که به نظر حالتون خوش نیست، وگرنه یه سوال مهم ازتون داشتم.
زیاد نخوردم.
تو چه حالتی ناستازیا رو ترک کرد؟
در حال جستجو.
چه جستجویی؟
انگار یه چیزی رو گم کرده بود. حتی از فکر کردن به ازدواج با روگوژین هم فراریه. وقتی یادش میفته به شدت عصبانی میشه. اسم روگوژین برای ناستازیا منتقل کننده حس وحشته. خود روگوژین هم میدونه ناستازیا همیشه عصبیه. من برای آرامشش اپوکالیپسس رو خوندم.
چی خوندید؟
اپوکالیپسس. ادبیات آخرالزمانی. ناستازیا دچار آشفتگی ذهن شده. خب من اینو خیلی خوب فهمیدم. اون دوست داشت راجع به موضوعات سخت و پیچیده حرف بزنه. پس من اپوکالیپسس رو خوندم چون 15 سال از عمرم رو صرف مطالعه اون کردم. ناستازیا با من هم عقیده بود. همه به دنبال آزادی قلب و سلامت مزاجن.
تو به اینایی که میگی معتقدی؟
بله، تفسیرشونم میکنم. فکرایی که تو سرم دارم باعث تحول آدمهای بزرگ راحت طلب میشه. راستی من و خانوادم داریم میریم به پاولوفسک.
اونجا جایی اجاره کردین؟ میشه اونجا رو به من اجاره بدین؟
ویلا متعلق به خودتونه، مطمئنم راضی خواهید بود. یه خبر جالبم دارم، داریا الکسیونا یه ویلا تو پاولوفسک داره.
خب
اون با شخص مورد نظر شما ملاقات زیادی داره و مطمئنن هدفی درش نهفته است.
چه هدفی؟
اکلای اپانچین. اکلای اپانچین.
میدونی باربی، وقتی با خیال راحت اینجا لم میدم و چای میخورم از خودم بدم میاد.
چرا ماما؟ شما تمام تلاشتونه برای خلاص شدن پدر از زندان کردین؟
آه خدای من، اصلا فکرشم نمیکردم این همه بدهی داشته باشه و اینجوری ما تو فلاکت باشیم. فکر کن 2500 روبل، اونم در حالی که گانیا ماهیانه فقط 75 روبل حقوق میگیره.
بهتره بگیم میگرفت، گانیا دیگه شغلی نداره.
همش به خاطر اون مهمونی کذایی بود، گانیا پاک به هم ریخت، نتونست کاری بکنه. ببینم، تو که به خونه آپانچین ها رفت آمد میکنی و با دخترا گرم میگیری، نمیتونی برای گانیا کاری کنی؟
راستشو بخوای دوست ندارم کاری کنم.
چرا؟
ماما من تازه تونستم یه مقامی برای خودم بینشون پیدا کنم. گانیا اگه بخوادم دیگه نباید پیش کلونل آپانچین کار کنه.
کلیا چی؟
ماما کلیا فقط پادویی بلده. ما میتونیم دوباره اتاقا رو اجاره بدیم، البته اگه بتونیم از دستشون خلاص بشیم.
آخرشم نتونستم از کلیا بفهمم که از کی این پول هنگفت و گرفته و پدرتو آزاد کرده.
من فکر میکنم کار پیتیتسینه.
نه من اینطور فکر نمی کنم. پیتیتسین خیلی آدم خوبیه، ولی نامزد تو به سختی به کسی، اونم اینقدر زیاد قرض میده.
یعنی ممکنه کار کلونل آپانچین باشه؟ خب برای اون که این پولا خیلی ناچیزه.
شایدم کار اون باشه، ولی من به چیز دیگه ای فکر میکنم. شاید
چی ماما؟
حس میکنم کار پرنس میشکینه.
در این که پرنس آدم رعوفیه شکی نیست، اما موقعی که پدر تو بازداشتگاه بود پرنس هم تو مسکو بود ماما.
خب شاید پرنس برگشته باشه.
نه من این فکر رو نمی کنم ماما.
خدایا دوباره شروع شد.
روزای بعدی تو زندون گذرونده.
اگه از من بپرسی اینو تایید نمی کنم. شک ندارم توی زندونم برای خودش گوش شنوای مفتی گیر آورده و شروع کرده به افسانه سرایی در مورد دلاوری های انجام ندادش.
ماما
همیشه باید سرمون پایین باش. معلوم نیست کلیا کجاست. کلیا کلیا
بشینی؟
خبر داشتی که من برگشتم سن پترزبورگ؟
آره خبر داشتم، اما حدس نمی زدم امروز قرار تو خونم با تو روبرو بشم.
چرا اینقدر عصبانی؟
میشکین برای چی چنین چیزی میپرسی؟
صبح که از قطار پیاده میشدم بین اون همه جمعیت یه جفت چش دیدم که به هم خیره شده بود، درست شبیه چشمای تو بود که همین چند لحظه پیش به هم زل زده بود.
و اون چشما متعلق به کی بود؟
من اون چشما رو تو اون همه جمعیت حس کردم. نمیدونم، شایدم خیالات به سرم زده. به هر حال مدتیه که افکار پریشون به سراغم میاد. میدونی روگوژین، چند وقت احساس میکنم دوباره مثل همون روزای پیش از رفتنم به سوئیس شدم.
به نظرم خیالاتی شدی. از روسیه میری؟ یادت میاد پاییز سال پیش که برای نخستین بار همدیگر رو توی قطار سن پیترزبورگ دیدیم چه حالی داشتی؟ یادته با چه سر و وضعی بودی و چه کفش لباسی داشتی؟ یادته؟
قراره همیشه اینجا زندگی کنی؟
معلومه، خب اینجا خونمه، کجا باید برم؟
این مدتی که ازت خبر نداشتم چیزایی درباره‌ت شنیدم که با عقل جور در نمیاد.
درباره من خیلی حرف میزنن.
به نظر میرسه دار و دستت رو رد کردی برن سراغ زندگیشون. خودتم بدون اینکه دیگه فرار کنی داری تو خونه پدری زندگی میکنی. حالا این خونه مال توه یا بقیه اعضای خانواده هم توش زندگی میکنن؟
این خونه متعلق به مادرمه، توی یه آپارتمان اون طرف راه رو زندگی میکنه.
و برادرت؟
سیمون توی یه واحد دیگه هست.
ازدواج کرده؟
خیر، مسائل به تو چه ربطی داره؟
یه نگاه کافی بود تا از 20 قدمی خونت رو تشخیص بدم.
چجوری این کار کردی؟
شاید برای اینکه بین خودت و اعضای خانوادت نمای ساختمونت و شیوه زندگیت وجوه تشابه زیادی وجود داره. همتون خاص و عجیبین. خیلی سخته بخوام دلیل چنین حسی رو توضیح بدم. ممکنه این حالتهای من به دلیل هزیون باشه. به هر حال خودم هم از اینکه تا این اندازه از چنین مسائلی تأثیر پذیرم خوشحال نیستم، نگرانم. اما به محض اینکه خونه رو دیدم گفتم خودشه.
این خونه ساخته پدر بزرگمه و از همون ابتدا یه صراف به اسم حالو دیاکوف اجارش کرده و همچنان در اجاره اونه.
عجب ظلمت و سیاهی، فضاش خیلی تاریکه. فکر نمی کنی یکم نور نیاز داری؟ عکس پدرته؟
آره خودشه.
پدرت جزو اون مسیحیای قدیمی متعصب نبود؟
نه، البته درسته که مرتب به کلیسا میرفت، اما معتقد بود قدیما مذهب واقعی‌تر و خالص‌تر بود. برای صرافا هم خیلی احترام قائل بود و همین جایی که الان ما نشستیم دفتر کارش بود. چرا همچین سوالی درباره مسیحی بودن و تعصبش پرسیدی؟
میخوای عروسی تو همینجا برگزار کنی؟
بله.
چیزی هم به مراسم ازدواجت نمونده؟
نمیدونم. تو میدونی که این وسط نظر تنها کسی که مهم نیست منم.
من و تو با هم دوستیم. من اصلا دلم نمیخواد تو همچین موقعیتی یه بار به مشکلاتت اضافه کنم. قبول داری وقتی تو مسکو داشتی مقدمات ازدواجت رو تدارک میدیدی هیچ مزاحمتی برات درست نکردم؟ این ناستازیا بود که اولین بار موقع تبریک عروس و دوماد اومد سمت من و خواست کمکش کنم و از دست تو نجاتش بدم. برات میگم چی بهم گفت. اما بدون اون از دست منم فرار کرد. بعدم که دوباره پیداش کردی و بردیش کلیسا و دوباره فرار مجدد اونو دوباره پیدا کردنش. سرسام‌آوره. همه اینا رو از لبدف شنیدم. خودم اومدم که مطمئن بشم.
خب
دیروز از دوست قدیمیت زالیف جف شنیدم که مجددن بینتون صلح شده. روح و جسم ناستازیا بیماره و من به سن پترزبورگ اومدم تا راضیش کنم برای مدتی به خارج بره تا آرامشش رو به دست بیاره.
لابد.
نه 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 نه، اصلا دنبال این نیستم که تو این سفر همراهیش کنم. فقط میخواستم وسایل سفرش رو مهیا کنم. کاری در رابطه با ازدواجتون باشه انجام میدم. اما صادقانه بگم ازدواج تو و اون بزرگترین اشتباه زندگیتون میتونه باشه و سقوطتون حتمیه. اینطوری ناستازیا خودشو نابود میکنه و تو رو به تباهی میکشونه. بهتر اینه که رابطتون رو همینجا قطع کنین. با این حال هیچ دخالتی در این مورد نمیکنم. خودت آگاهی که من هیچ وقت برای تو یه رقیب نبودم. به چی میخندی؟ البته خودم میتونم حدس بزنم. علاقه من به ناستازیا از روی عشق نبود، فقط دلسوزی. پس چرا نگاهت مملو از اداوته؟ روگوشین عزیز، من دوستت دارم. حالا هم از اینجا میرم. مطمئن باش دیگه اینجا پیدا نمیشه.
نه نه، خیلی وقتی که ندیدم. یکم صبر کن ببون. میشکین، وقتی با هم مواجه شدیم یه حس کینه یه عجیبی سراغم اومد. در تمام مدت این سه ماهی که از هم دور بودیم مدام به کینه و نفرتی که ازت داشتم فکر کردم. حس تنفرم روز به روز بیشتر میشد تا جایی که به مسموم کردنت فکر کردم. همین چند لحظه که اینجا کنارم بودی احساس کردم همه اون کینه ها و دشمنی ها از بین رفته و مثل گذشته برام یه رفیق محترمی.
بهتره بگیم تا زمانی که پیشت هستم به هم اعتماد داری. اما وقتی از اینجا دور بشم باز به هم مشکوکه.
من و تو توی همه چی با هم متفاوتیم. تو توی شیوه دوست داشتن، تو از روی دلسوزی ناسازی رو دوست داری، اما من نشونی از ترحم تو رفتارم نیست. هر شب کابوس ببینم که ناستازیا در کنار کسی دیگه ای، البته در بیداری هم تفاوت چندانی نداره. درسته با من ازدواج میکنه، اما ارزش و جایگاهی که کفشاش براش داره من ندارم. 5 روز ندیدمش، اما به محض اینکه منو میبینه عصبانی میشه. من فقط خجالت میکشم.
چطور؟
چطور؟ مثل اینکه خودت خبر نداری. مگه اون موقعی که از کلیسا فرار کرد به این خاطر نبود که میخواست با تو باشه؟
چی داری میگی؟ چرا نمیخوای باور کنی که منو...
میدونی وقتی میگم منو خجالت زده میکنه یعنی چی؟ یعنی که رفتارش با بقیه راحت تر از منه.
یعنی...
ناستازیا اونی نیست که تو فکر میکنی. ممکنه رفتارش با تو فرق کنه و چنین کارهایی رو در حق تو انجام نده، اما در برابر من نه تنها رفتارهای زشتی از خودش نشون میده، بلکه هیچ حد و مرزی هم نمیشناسه. ارزش من برای اون قدیه هر زنم نیست. من بهای گزافی براش پرداخت کردم.
خب پس چرا میخوای باهاش ازدواج کنی؟
ازش میترسم. اینکه هر وقت بخواد میتونه آزادانه من و روسیه رو ترک کنه. درباره این موضوع به من هشدار داده. این کار از ترسوندن من لذت میبره. گاهی برای مسخره کردنم اینجوری حرف میزنه. ترسناکه. یه بار براش یه شال با طرح فوق‌العاده خریدم، جلوی من دادش به مستخدم. دیگه نمیخوام تاریخ ازدواج رو تعیین کنه. من اون واقعا نامزدیم؟ من اجازه ندارم به دیدنش برم. اگه اشتباهن اون طرف رو پرسه بزنم عصبانی میشه. یه بار بهم گفت اگه یه روز بفهمی که باهات بازی کردم چی کار میکنی؟ گفتم خودت خوب میدونی.
چی رو خوب میدونه؟
خودم هم نمیدونم. وقتی مسکو بودیم با این که گفته بود نمیخواد دوربرش باشم، ولی من دوربرش بودم. انگار چیزی میخواستم ازش بفهمم و بهش
اهانت کردی؟
بله.
خب اون چی کار کرد؟
بهم گفت با این اوصاف نه تنها دیگه باهات ازدواج نمیکنم، بلکه حتی افتخار خدمتکاری خودم هم بهت نمیدم. راستش منم بهش حمله کردم و کتکش زدم.
باورم نمیشه. چطور ممکنه؟
الان از کاری که کردم خیلی متاسفم و پشیمونم. خیلی رفتم و التماسش کردم، حتی بهش گفتم اینقدر جلو در خونش میمونم که گرسنگی و تشنگی من از پا در بیاره. ممکنه خودمو غرق کنم، اما اون اهمیتی نمیداد و با صدا زدن زالیف جف، کلر و زمیت کوژنیکوف منو تحقیر میکرد. به امی گفت شبیه زینی هستم که به گاو ماده میبندن. مدام مسخرم میکرد. گفت در حال حاضر دیگه برام فرقی نداره چطوری و با چه وسیله از شر این زندگی خلاص شم. نه از روی ترس، بلکه فقط میخوام فرار کنم.
نظر خودت چیه؟
من حتی حال فکر کردنم ندارم.
مطمئن باش من صد راهت نمیشم.
یعنی تو در برابر من تسلیم شدی؟
تو هنوز فکر میکنی من میخوام فریبت بدم؟
بهت اعتماد دارم. حس ترحم تو رو بیشتر از حس عشق میبینم.
اما در عشق تو هم نفرت بسیار زیادی نهفته است. مطمئنن با این وضعیت رسیدن شما به هم موقعیت بدتری رو براتون ایجاد میکنه.
منظورت چیه؟ فکر میکنی ممکنه اونو بکشن؟
بر اثر ناکامی های پیاپی که در راه رسیدن به این عشق افراطی متحمل شدی، قلبت پر از تنفر شده. من درباره این که اون ممکنه باهات ازدواج کنه یا نه حرفی ندارم، اما خب دیروز که این خبر رو شنیدم نمیتونستم باور کنم. تا ساعتها گیج و مبهوت بودم. اون تا به حال 2 بار از دستت فرار کرده، اونم سر به زنگاه. کسی که چنین رفتاری داره چطور میتونه بهت نزدیک بشه و قبولت کنه؟ پول؟ این فرضیه هم نمیتونه درست باشه، چون میدونیم بخشی از داراییاتو از دست دادی. اون میدونه که تو بهش صدمه خواهی زد. البته که عشقای اینچنینی جذابه، ولی من
سکوت. آره درسته، اون میخواد با من ازدواج کنه تا به دست من کشته بشه. یعنی نمیدونی این بازی ها سر چیه؟ تو تو قلبشو تسخیر کردی میشکین. اون نگرانه که زندگیتو نابود کنه، اما حاضر من همسرش باشم، چون هیچ ارزشی برای من قائل نیست.
این به ذهن من هرگز خطور نکرده. روگوژین، تو دچار بیماری حسادتی.
چیکار میکنی؟ این چاقو مال منه.
برای بریدن کاغذ ازش استفاده میکنی؟
بله.
ولی چاقوی باغبونیه.
نمیشه با چاقوی باغبونی کاغذ برید؟
خیلی چاقوی تمیزیه. میخوام برم، حال خوبی ندارم.
از این طرف لطفا.
لازم نیست بیای، من خودم میرم.